بر تو سلام منتظران،
ماه پنهان امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
نخستین مصوبه دولت در سال جدید، خرید کالاهای خارجی دارای تولید داخل برای همه دستگاه‌های دولتی ممنوع شد.
آغاز خرید تضمینی گندم از امروز، ما به تفاوت قیمت‌ها به کشاورزان پرداخت می‌شود.
و پاسخ یمنی‌ها به جنایات رژیم سعودی در سومین سالگرد تجاوز به این کشور. شلیک موشک‌های بالستیک به فرودگاه‌های ریاض، پایتخت و دو شهر دیگر عربستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. گویندگان خانم گنجی و محمد رضا حورفر. خبرهای ساعت 8 بامداد را به آگاهی می رسانیم.
در نخستین مصوبه دولت در سال جدید، خرید کالاهای خارجی دارای تولید داخل برای همه دستگاه‌های دولتی ممنوع شد. این مصوبه که در جلسه هیئت دولت به ریاست آقای روحانی رئیس جمهور به تصویب رسید، همه دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی دولتی و غیر دولتی و همه طرف‌های معامله آنها، اعم از پیمانکاران و فروشندگان داخلی و خارجی را شامل می‌شود. در جلسه هیئت دولت همچنین گزارش ستاد تنظیم بازار درباره مدیریت و کنترل قیمت‌های نوروزی و گزارش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از رشد سفرهای نوروزی و توزیع مناسب‌تر سفرها در استان‌های مختلف کشور و کاهش 52% شکایات ارائه شد. وزیر جهاد کشاورزی نیز گزارشی از رشد تولید کلزا و مهار آتش سوزی در جنگل‌ها را به اعضای دولت ارائه کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برنامه این وزارتخانه برای حمایت از کالای ایرانی گفت در راستای تحقق شعار امسال قصد داریم با افزایش قدرت خرید کارگران و بازنشستگان میزان خرید کالاهای ایرانی را افزایش دهیم. علی ربیعی افزود با ارائه کارت‌های خرید به کارگران و بازنشستگان به خرید اعتباری کالای ایرانی کمک خواهد شد.
ما در وزارتخونه‌مون به طور طبیعی به هر حال ما در دو قسمت، یک قسمت تو سیاست‌های رفاهیمون هست که ما تو افزایش قدرت خرید رو داریم دنبال می‌کنیم. تو افزایش قدرت خرید حالا بحث کارت‌های اعتبار خرید هست که با بانک مرکزی اینو مفصل دنبال کردیم. ما رو کالای ایرانی میتونیم رو کارت خرید اعتبار خرید کار بکنیم، یه برنامه است. ما روی بازنشستگان به امید خدا این کار رو آغاز کرده بودیم تو سال 97، جایی که حقوق بگیر هستن و بعد تو جامعه کارگری، میریم به این سمت که بتونیم قدرت خرید داخلی رو با دادن اعتبارهای خرید تقویت بکنیم. روی سیاست مزد بوده که من فکر میکنم حتی افزایش قدرت خرید با سیاست مزد ما میتونیم این رو انجام بدیم. خیلی ها نقد میکنن که این سیاست مزد ممکنه قیمت تمام شده رو بالا ببره، ولی من معتقدم که این سیاست، اگر مزد رو ما افزایش بدیم، خانوار کارگری مزد رو چیکار میکنه؟ بلافاصله توی کارت بانکی خانومشه یا خودشه و میره کالای ایرانی هم میخره.
معاون وزیر و رئیس ستاد گفتمانسازی اقتصاد مقاومتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز تولید کنندگان را به حضور فعال در فرهنگ سازی مصرف کالای داخلی دعوت کرد. علی اصغر کاراندیش همچنین گفت امسال بسترسازی مناسبی برای معرفی کالاها و تولیدات داخلی از طریق فعالیت‌های فرهنگی هنری انجام خواهد شد.
امسال هم در جهت فرهنگسازی عمومی در سطح جامعه اقدام خواهیم کرد، چه در تولید فیلم های کوتاه و بلند سینمایی، چه در حوزه های نمایشی، هنرهای تجسمی، مسائل فرهنگی، کتاب، شعر و همچنین مسائل مختلفی که به ویژه حوزه قرآن، اقدامات خوبی رو خواهیم کرد در جهت فرهنگسازی عمومی در سطح جامعه. و یکی هم در جهت کارهای خود وزارتخانه، ما در سالهای گذشته این اقدام رو کردیم که سعی شده که تمام کالاهایی که مورد نیاز ما هست، چه در پروژه های عمرانی ما، چه در پروژه های غیر عمرانی و نیازهایی که وزارتخانه داره، از کالاهای ایرانی استفاده بکنیم، مگر در مواقعی که تولید داخل رو ما نداشتیم.
خرید تضمینی گندم از امروز آغاز می شود. یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، از آغاز خرید تضمینی گندم سال زراعی جاری از امروز 6 فروردین در استان سیستان و بلوچستان خبر داد و افزود گندم با قیمت سال گذشته به صورت علل حساب از کشاورزان خریداری و با ابلاغ قیمت‌های خرید جدید ما به تفاوت آن به کشاورزان پرداخت خواهد شد. معاون وزیر جهاد کشاورزی پیش بینی کرد امسال 10,200,000 تا 10,500,000 تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شود.
بر اساس اعلام پلیس راهور، از ابتدای تعطیلات نوروزی تا کنون سفرها در مقایسه با پارسال 12% افزایش داشته و تلفات جاده‌ای نیز 5% کمتر شده است. اما در ششمین روز از سال نو ترافیک همچنان در برخی محورهای کشور، به خصوص محور چالوس، سنگین گزارش شده است. در برخی استانهای کشور از جمله استانهای شمالی به علت تردد زیاد خودرو محدودیت‌های ترافیکی اعمال شده است. سرهنگ رحمانی، رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا، درباره آخرین وضع راه‌ها گفت:
در استان خراسان رضوی، آزادراه ملک‌آباد به مشهد و همینطور محور سبزوار به مشهد ترافیک پرحجمی رو شاهد هستیم. مسیر جنوب شمال محور کرج‌چالوس از ابتدای محور تا تونل 5 ترافیک سنگین هست و در محدوده دیزین هم این حالت وجود داره. در ادامه طول محور به صورت نیمه سنگین در این ساعت در حال حرکت هست. طول مسیر جنوب شمال محور حراس پرحجم هست، در بعضی از مقاطع ترافیک نیمه سنگین میشه. طول مسیر جنوب به شمال محور فیروزکوه پرحجم هست در هر دو مسیر رفت و برگشت. محور آزادراه تهران قممون پرحجم در هر دو باند رفت و برگشت و محور سلخجان قم هم به همین صورت ترافیک در اون جریان داره. مسیر جنوب به شمال محور منجیل رودبار و همینطور محور رشت لاهیجان هم پرحجم هست. باند جنوبی آزادراه کرج قزوین از پایین شهید کرم تا پل فردیس ترافیک نیمه سنگینی داره. باند جنوبی آزادراه تهران کرج از پل فردیس تا پل کلاک به همین صورت هست. محور قزوین به زنجان هم دارای ترافیک قابل توجهی است.
جان بولتون، مشاور امنیت ملی جدید کاخ سفید، در نخستین موضع‌گیری درباره برجام گفت توافق هسته‌ای ایران حتی با مذاکره با اروپایی‌ها قابل اصلاح نیست. جان بولتون در مصاحبه با برنامه رادیو نیویورک افزود درباره برجام کاملاً با دیدگاه رئیس جمهور ترامپ موافقم.
من کاملا با ارزیابی رئیس جمهور درباره توافق هسته‌ای ایران موافقم. به نظرم این توافق از طریق مذاکراتی که با اروپایی ها داشتیم قابل اصلاح نیست. باید با این واقعیت روبرو شد که این توافق زمانی که صورت گرفت توافق بدی بود و همونطور که ترامپ گفت به مرور زمان بهتر نمی شود. اما این ترامپ هست که احتمالاً اواسط ماه می تصمیم نهایی را در این باره می گیرد. این نیز یکی دیگر از مسائلی است که به محض ورود به کاخ سفید سخت روی آن کار می کنم.
حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس گفت ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتصاب تندروهایی همانند جان بولتون در واقع سیاست هراس افکنی فزاینده و اخذ امتیاز بیشتر در قبال برجام منطقه و برنامه دفاعی کشورمان را دنبال می کند، اما باید بداند این سیاست در قبال ایران مقتدر هرگز جواب نمی دهد.
در سومین سالگرد حمله وحشیانه عربستان به یمن، ارتش و نیروهای یمنی دیشب و بامداد امروز مناطق مختلف عربستان را هدف حملات موشکی قرار دادند. یگان موشکی یمن اعلام کرد فرودگاه بین‌المللی ریاض و فرودگاه‌های ابها، نجران و جیزان در جنوب عربستان با موشک‌های بالستیک هدف قرار گرفتند. ترکی المالکی سخنگوی نیروهای ائتلاف سعودی تایید کرد که هدف موشک شلیک شده به ریاض فرودگاه بین‌المللی ملک خالد بوده است. سامانه پدافند موشکی رژیم سعودی که میبایست صدها کیلومتر جلوتر این موشک را رهگیری و منهدم میکرد، به علت عملکرد ضعیف تنها در لحظات آخر و بر فراز مناطق مسکونی پایتخت موفق به رهگیری یکی از سه موشک شد و به همین علت بخشی از موشک‌های پدافندی روی منازل مردم سقوط و باعث کشته شدن یک نفر شد. دبیرکل انصارالله یمن دیروز در سخنانی به مناسبت 3 سال مقاومت و پایداری مقابل متجاوزان گفته بود ارتش و نیروهای مردمی یمن پاسخ حملات متجاوزانه رژیم سعودی را خواهند داد. عبدالملک بدرالدین دیروز تاکید کرد عربستان وابسته به آمریکاست و اگر حکومت آمریکا نبود رژیم سعودی جرأت حمله به یمن را نداشت.
واقعیت ها داره شهادت می دهد و گواهی می دهد که تمام این تجاوزگری ها با مدیریت و اتاق های فرماندهی آمریکایی هاست. اگر چراغ سبز آمریکایی ها نبود، اگر موافقت آنها نبود و اگر کمک ها و پوشش های سیاسی رسانه‌ای نظامی نبود و مطمئن باشید اگر نقش اساسی آنها نبود، اینقدر اینها ادامه پیدا نمی کردن در تجاوزگری و اصلا جرأت نمی کردن به ملت یمن نزدیک بشن. سعودی ها خیلی حقیرتر از آن هستند که بخواهند با ملت یمن شاخ به شونه بشه، شاخ به شاخ بشوند یا بخواهند با ما دست و پنجه نرم کنند. اینها مردم یمن را خوب میشناسند. تاریخ ما گواهی میدهد در گذشته و در حال و در آینده. این اعراب جاهلی امارات هم دست اینها شدند. اینها عرب نیستند، اینها هیچ پیشینه تاریخی و تمدنی ندارند. اینها بنده دلار نفتی هستند. اینها ابزاری هستند و ایادی شیاطین شرق و غربند که می آیند فقط بخواهند که ثروت ملت ها را به یغما ببرند.
حملات 3 سالی عربستان و همپیمانانش به یمن دست کم 15,000 شهید بر جای گذاشته است. بیش از 300,000 تن هم بر اثر این حملات زخمی و یا معلول شدند.
ارتش متجاوز رژیم صهیونیستی مناطقی از نوار غزه را هدف حملات توپخانه‌ای قرار داد. این حملات پس از آن انجام شد که آژیر خطر در جنوب سرزمین‌های اشغالی فعال شد و رسانه‌های صهیونیستی مدعی شدند که سامانه گنبد آهنین چندین راکت را در نزدیکی مرز نوار غزه رهگیری کرده است. این در حالی است که سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد راکتی به جنوب مناطق اشغالی شلیک نشده و گنبد آهنین به علت نور حاصل از شلیک راکت‌های مربوط به مانور حماس در نوار غزه فعال شده است. 2 روز پیش هم جنگنده‌های متجاوز صهیونیستی مناطقی از غزه را هدف حملات خود قرار دادند که با واکنش پدافند هوایی مقاومت مجبور به ترک آسمان غزه شدند.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، چند ابرطرح در حوزه صنعت در شروع سال 97 اجرایی می شود که بر اساس آن با نوسازی ناوگان تجاری حمل و نقل کشور 200,000 خودرو به شبکه اضافه و بیش از 300,000 خودروی فرسوده موجود از رده خارج می شود. در توسعه معدنی هم قوانین و مقررات حاکم در جهت افزایش ظرفیت این حوزه تغییر پیدا می کند. محمد شریعت مداری.
ما چند ابر طرح داریم در حوزه صنعت. یکیش در واقع نوسازی ناوگان تجاری حمل و نقل کشور هست که بر اساس اون مقرر هست که انشالله بالغ بر 200 هزار دستگاه خودروی جدید به این شبکه اضافه کنیم و در کنارش 300 چند هزار خودروی موجود فرسوده رو از رده خارج کنیم. سهممون برای سال 1397 سهم بالایی در شروع سال به نظر میاد، ما یک سهم بالایی در نظر گرفتیم، بالای 50 هزار دستگاه است. امیدوارم در سال اول به این هدف برسیم. پس یکی از مهمترین برنامه‌های ما در سال این هست. در توسعه معدنی ما قوانین و مقررات حاکم بر معدن رو در سال 97 در همین ماهای شروع سال تغییرات درش خواهیم داد که بشه یک کمی ظرفیت‌های معدنی بیشتر رو مورد استفاده قرار داد.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی از پیشرفت‌های جدید ایران در صنعت هسته‌ای خبر داد. به گفته کمالوندی، توسعه نیروگاهی با هدف تولید انرژی و استفاده در آبشیرین‌کن‌ها از جمله اولویت‌های سازمان انرژی اتمی در سال جدید است.
ما در زمین آب سنگین پیشرفت‌های خوبی داشتیم. بخشش توی 20 فروردین انشالله مردم عرضه میشه. البته ما آب سنگین الان کماف سابق تولید خوبی داریم. صادر کرده بودیم به آمریکا و روسیه که دو کشور مهم دنیا هستن. به تعدادی از این کشورهای دیگه هم مقادیر کم صادر کردیم. مقادیر بیشتری رو داریم مذاکره میکنیم که صادر بکنیم. منتها برنامه‌مون برای اینه که بتونیم از آب سنگین در آینده به عنوان ماده اولیه برای محصولات دیگه استفاده بکنیم که این کار حالا بخشش رو عرض کردم در 20 فروردین رونمایی خواهد شد. دو یا سه اولویت اساسی هست. یکیش توسعه نیروگاهیه که ما ظرفیت نیروگاهمون از 1000 مگاوات افزایش بدیم که نیروگاه داره ساخته میشه. صحبتایی هم هست در مورد نیروگاه کوچک که احتمالاً یک یا دو نیروگاه کوچک، این یک اولویت هست در واقع در جهت تولید انرژی و احتمالاً استفاده در آبشیرین کن. اولویت دوم برمیگرده به توسعه کاربرد پرتوها که استفاده پزشکی داره، به خصوص که در این زمینه ما به لحاظ کمیت مشکلی نداریم، کیفیت هم خوب هست، ولی میخوایم کیفیت و کیفیت اول دنیا داشته باشیم.
بهای طلا در سال گذشته در بازارهای داخلی حدود 33%، اما در بازارهای جهانی فقط 9% رشد داشته است. محمد کشتیارای، رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اصناف کشور و گزارش بازار سکه و طلا در سالی که گذشت. گویا نوار آماده نیست. خواهش میکنم همکارم.
متشکرم. بازیگر فیلم‌های غیر اخلاقی در آمریکا فاش کرد تهدید شده است درباره روابط غیر اخلاقی خود با ترامپ رئیس جمهور آمریکا سکوت کند. وی به شبکه CBS گفته به علت نگرانی از به خطر افتادن امنیت خود و دخترش در قبال 130 هزار دلار پذیرفته تا از صحبت کردن با رسانه‌ها درباره روابطش با ترامپ خودداری کند. ترامپ تاکنون در مورد روابطش با این بازیگر فیلم‌های غیر اخلاقی سکوت کرده، اما کاخ سفید هر گونه رابطه ترامپ با دانیلز را رد کرده است. تا به حال حدود 20 زن از ترامپ در مورد روابط جنسی یا آزار و اذیت جنسی به دادگاه شکایت کرده اند.
نخست وزیر ایتالیا از سمت خود کنارگیری کرده. استعفای پائولو جنتیلونی در پی آغاز فعالیت پارلمان و انتخاب رؤسای دو مجلس این کشور اتفاق افتاد که پس از روزها کشمکش و مجادله سیاسی تحقق یافت، اما احزاب سیاسی ایتالیا همچنان بر سر انتخاب نخست وزیر بعدی اختلاف دارند.
پس از گذشت نزدیک به 3 هفته از برگزاری انتخابات پارلمانی ایتالیا که به پیروزی احزاب دستراستی و عوامگرا منجر شد، مجلسین ایتالیا رسما کار خود را آغاز کردند. پائولو جنتیلونی نخست وزیر ایتالیا در پی آغاز فعالیت پارلمان و انتخاب رؤسای مجلسین که پس از روزها کشاکش و مجادله سیاسی تحقق یافت، به کاخ ریاست جمهوری رفت و استعفای خود را به سرجو ماتارلا رئیس جمهوری این کشور تسلیم کرد. رئیس جمهور ایتالیا با پذیرش این استعفا از جنتیلونی خواست تا تشکیل دولت جدید ایتالیا وی انجام امور جاری کشور را بر عهده بگیرد. به گفته کارشناسان، عدم برتری مطلق یک حزب یا ائتلاف در انتخابات اخیر سیاسی ایتالیا این کشور را دچار آشفتگی سیاسی خواهد کرد.
با توجه به شرایط پیچیده سیاسی ایتالیا و ناسازگاری ائتلاف دست‌راستی با حضور بلوسکونی رهبر حزب به پیش ایتالیا و سالوینی رهبر حزب اتحاد از یک طرف و جنبش 5 ستاره از طرف دیگر که بیشترین آرا را در انتخابات پارلمانی به خود اختصاص دادند، بعید به نظر نظر می‌رسد بتوان در ایتالیا در مدت کوتاهی دولتی جدید تشکیل داد.
18مین دوره قانونگذاری ایتالیا در حالی شروع می‌شود که این کشور همچنان با مشکلات ساختاری اقتصاد خود دست به گریبان است. با انتخاب رؤسای مجلس ایتالیا، رئیس جمهور این کشور از هفته آینده رایزنی‌های خود را با گروه‌های مختلف پارلمانی برای تعیین نخست وزیر و تشکیل دولت جدید کشور آغاز خواهد کرد. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.
و حالا از شما دعوت میکنیم به صحبت‌های آقای محمد کشتیارای و گزارش بازار سکه و طلا در سالی که گذشت توجه فرمایید.
وضعیت طلا در بازارهای جهانی و در داخل کشور به این ترتیب است که در سال 1396 قیمت جهانی هر اونس طلا از 1241 دلار شروع و در طول سال تا هر اونس 1350 دلار نوسان داشت، یعنی یک نوسان 9%. در بازار داخلی به جز تأثیر افزایش قیمت جهانی در طول سال 1396 قیمت طلا و سکه با جهان متفاوت بود، به طوری که هر قطعه سکه که در اوائل سال 1,200,000 تومان به فروش می رسید در طول سال تا 1,640,000 تومان افزایش پیدا کرد، یعنی یک رشد قیمت 37%. قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم از 115,700 تومان اوایل سال تا هر گرم 153,500 تومان، یعنی رشد 33% رو تجربه کرد. این در حالی است که قیمت جهانی در همین مدت فقط رشد 9% را داشته، که تفاوت این میزان رشد با قیمت سکه که 37% و طلا 33% بوده ناشی از نوسانات و افزایش قیمت ارز بود. البته حراج ها و واگذاری سکه توسط بانک مرکزی از اقداماتی بود که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کرد و در کاهش هیجانات بازار نقش موثری را داشت. البته در اواسط سال قیمت سکه حدود 200,000 تومان حباب پیدا کرد که با همین واگذاری و حراج های به موقع بانک مرکزی باعث کاهش حباب در قیمت ها شد. به طور کلی در طول سال 1396 قیمت طلا و سکه دارای رشد قیمت بوده است.
خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از دو مقام آگاه در کاخ سفید گفت ترامپ رئیس جمهور آمریکا به زودی وزیر امور کهنه سربازان را اخراج می‌کند. اخراج دیوید شولکین که گفته می‌شود به سوء استفاده از امکانات دولتی متهم است، در ادامه موج برکناری‌ها در هیئت حاکمه آمریکا صورت می‌گیرد.
روسیه با رد هر گونه حمایت و کمک تسلیحاتی به شبه نظامیان طالبان در افغانستان ادعای نیروهای نظامی آمریکا در این خصوص را احمقانه خواند. هفته گذشته ژنرال جان نیکلسون، فرمانده آمریکای نیروهای تحت رهبری ناتو در افغانستان، مدعی حمایت و کمک نظامی روسیه به طالبان شده بود.
با انتشار خبر بازداشت رئیس سابق دولت محلی کاتالونیا، صدها نفر در بارسلونا با برگزاری تظاهرات به این اقدام اعتراض کردند. پلیس ضد شورش نیز برای متفرق کردن تظاهرکنندگانی که در حال پیشروی به سوی ساختمان‌های نمایندگی اسپانیا در کاتالونیا بودند، با باتوم و گاز اشک‌آور به مقابله با آنها پرداخت و شماری را بازداشت کرد.
حریق در جنگل‌های مازندران مهار شد. این آتش‌سوزی که در جنگل‌های یه بخش مرزن‌آباد شهرستان چالوس روی داده بود، پس از حدود 30 ساعت تلاش نیروهای امدادی و مردمی و عملیات بالگرد آتش نشان دیشب مهار شد.
دو گردشگر ایرانی در بیروت پایتخت لبنان بر اثر سقوط از صخره ساحلی به داخل آب جان باختند. این دو تن از اعضای یک خانواده بودند. 3 تن نیز در این حادثه مصدوم و 1 نفر هم مفقود شده است.
و بارش برف نارنجی رنگ مردم کشورهای اروپای شرقی را شگفت زده کرده است. کارشناسان هواشناسی میگویند ترکیب شن و ماسه موجود در طوفان‌های بیابانی با برف و باران باعث به وجود آمدن این پدیده نارنجی رنگ شده. و حالا آخرین خبرهای ورزشی رو از همکارم آقای طاهری میشنم.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. تیم ملی فوتبال ایران از دیروز نخستین تمرین خود را برای بازی تدارکاتی با تیم ملی الجزایر در شهر گراتس اتریش برگزار کرد. سردار آزمون و مهدی طارمی که به علت آسیب دیدگی در تمرینات غایب بودند، دیروز به جمع دیگر بازیکنان اضافه شدند. ملی پوشان کشوران که برای جام جهانی روسیه آماده میشوند، فردا ساعت 23 دقیقه مقابل تیم ملی الجزایر به میدان میروند. تیم ملی ایران در گروه دوم جام جهانی با تیم‌های ملی اسپانیا، پرتغال و مراکش همگروه شده است. آقای روحانی رئیس جمهور در دیدار نوروزی با سلطانی پر وزیر ورزش با اشاره به موفقیت‌های ورزش و فوتبال ایران در سال گذشته گفت پیگیر مسائل ورزش مردان و زنان و نتایج قهرمانان در رشته‌های مختلف و جوانان کشور هستم و امیدوارم همونطور که فوتبال ایران 5 ستاره شد سایر بخش‌های کشور نیز چنین باشند. مسعود سلطانی پر هم گفت با برنامه‌ریزی و تدارک وسیعی که داشتیم امیدواریم تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی نماینده شایسته‌ای برای مردم و ورزش کشور فرمان باشد. دومین تمرین تیم استقلال تهران در سال جدید دیروز در ورزشگاه صنایع دفاع و در غیاب 5 بازیکن ملی پوش استقلال و تیام و محسن کریمی مصدوم برگزار شد و بازیکنان زیر نظر وینفرد شفر و دستیارانش کارهای تاکتیکی را مرور کردند. اضافه میکنم ملی پوشان استقلال و پرسپولیس باید فردا برابر تیم ملی الجزایر، پنجشنبه در لیگ برتر و دوشنبه آینده در لیگ قهرمانان آسیا به میدان بروند و این مسئله اعتراض مربیان سرخابی را به دنبال داشته است. صحبت‌های سرمربی تیم استقلال درباره شرایط تیمش و برنامه بازی‌های استقلال بشنوید.
First of all, happy new year for all people in.
ما الان باید تیممون رو برای دو مسابقه با نفت تهران و بعد بازی با اردیان آماده کنیم. اول خوشحالم که ما 6 تا بازیکن ملی پوش داشتیم، یکیشون برگشته و الان 5 بازیکن در تیم ملی داریم. این تاریخ خیلی خوب نیست برای ما که 8 ملی پوشمون برمیگردن، 9 باید با نفت بازی کنن، بعد 13 باید با اردیان بازی کنیم. این یه مشکل، این خیلی برای ما خوب نیست، چون شاید ممکنه باعث مصدومیت حتی بازیکنای ملی پوش ما بشه. و من شنیدم قبل از اینکه فصل شروع بشه این برنامه شروع بوده به باشگاه. خب من اون موقع اینجا نبودم و ازش خبر نداشتم. تقویم رو دیدم، نمیتونستیم بازی رو عوض کنن، تقویم مسابقات پر بود و فکر میکنم برای اشتباه پیش از فصل. ما الان باید برای رتبه دوم لیگ بجنگیم، باید برای مرحله بعدی لیگ قهرمانان بجنگیم و تلاش کنیم برای قهرمانی جام حذفی. همینطور بازیکنانمون باید برن به مسابقات جام جهانی. من فکر میکنم این نوع تقویم و این برنامه‌ریزی آماتور باشه.
همچنین شفر درباره بازی با اریان قطر به حضور هواداران استقلال در 13 فروردین در ورزشگاه آزادی و وضع مصدومیت تیام گفت:
I told you before that this is one of two key games for the next round.
گفتم بهتون یکی از دو بازی بسیار مهم ما برای مرحله بعدی لیگ قهرمانانه. فدراسیون هم باید ببینه چه کاری میتونه انجام بده برای موفقیت باشگاه‌ها، نه فقط تیم ملی. و هر چقدر تیم‌های بیشتری بتونن به مرحله بعدی لیگ قهرمانان برن، امتیازات بیشتری میارن و این خیلی بهتره برای فوتبال ایران برای سال بعدی مسابقات لیگ قهرمانان. مطمئنم که همه مردم تهران شهر رو ترک نمی‌کنن در اون روز که بخوان برن خارج از شهر. و میتونم بگم مطمئنم مثل بازی با الین هواداران استقلال ورزشگاه میان به ما کمک میکنن برای کسب 3 امتیاز. بازی قبلی یه جورایی همه مردم در تهران کارشون رو متوقف کردن بیشتر از 1 ساعت برای اینکه بشینن این بازی با الین رو نگاه کنن و همه دارن تیم ما رو رصد میکنن و نگاه میکنن. فکر میکنم همین اتفاق در بازی بعدی مقابل اردیان هم تکرار میشه. تیم ما همیشه با دکترش در تماس هستیم و همینطور کادر پزشکی ما هر روز با دکترش و با خود تیم در تماس هستن. کادر پزشکی ما باش مرتب در تماسن، مرشاد رهبر باش خیلی خیلی نزدیک در ارتباطه و باید ببینیم شرطش به چه صورت میشه، از حالا نمیتونیم بگیم.
در روز 4 رقابت‌های جام جهانی تیراندازی معلولان در امارات و در تپانچه خفیف 5 تیم کشورمان با ترکیب ساره جوانمردی، سمیرا ارم و مهدی زمانی به مدال طلا دست یافت. پیش از این هم ساره جوانمردی و تیم بانوان کشورمان در تپانچه بادی 10 متر 2 مدال طلا به دست آورده بودند. و در پایان مسابقات پینگ پنگ انتخابی المپیک جوانان در تونس، امین احمدیان در فینال با پیروزی 4-2 مقابل حریف سنگاپوری نخستین بار در تاریخ پینگ پنگ ایران سهمی المپیک 2018 جوانان در آرژانتین را به دست آورد. این بود خبرهای ورزش.
سازمان هواشناسی صبح امروز برای بخشهایی از ارتفاعات البرز و سواحل دریای خزر بارش پراکنده باران پیش بینی کرده است. فریبا گودرزی، کارشناس هواشناسی:
امروز در بخش‌هایی از ارتفاعات البرز سواحل دریای خزر بارش پراکنده گاهی رعد و برق رو داریم، اما در شمال شرق کشورمون برای ساعت بعد از ظهر و اوایل شب رگبار باران گاهی رعد و برق و وزش بادهای شدید رو داریم. میشه گفتش که احتمال سیلابی شدن مسیرها و رودخانه‌ها در شمال خراسان رضوی، خراسان شمالی، شمال سمنان و شرق گلستان وجود داره که حتما مسافران نوروزی به این نکته توجه داشته باشن. ضمن اینکه امروز برخی از مناطق شمال غرب، دامنه‌های جنوبی البرز، بخش‌هایی از مرکز، شمال شرق، شرق و جنوب شرق کشور وضعیت بادهای شدید رو داریم. احتمال خیزش گرد و خاک توی مناطق وجود داره. در برخی از این مناطق این استان‌ها سرعت لحظه‌ای باد میتونه بین 10 تا 15 متر بر ثانیه هم باشه. امروز دیگه با شمال شدن جریانات روی سواحل شمالی کشورمون هوا در اون مناطق سردتر خواهد شد و این سرما به تدریج به شمال شرق کشورمون هم میرسه. اما در تهران برای امروز آسمان نیمه ابری هستش، به تدریج کاهش ابر رو داریم، گاهی وزش بادهای به نسبت شدید رو داریم. امروز صبح هم کمینه دما در ایستگاه مهرآباد به 18 درجه بالای صفر رسید.
و هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:10 است. بسیار متشکریم از توجه شما شنوندگان ارجمند به خبرهای بامدادی رادیو ایران. خدا نگهدار.
این موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا